چیزی که تمام امکاناتی در جهت دیستاتوری خود فراهم میکنه، چه چیزی شما خیلی از آن که امروز نظرات در ناماش این مثل که امروز گفته باشه در ناماش برای این نیسه نه نمیده. در سیان شهری در سیان یک اعلامیه مفصل میگیرسه، من چند خط اولیه شما برای شما میخونم از داخل زندان میگیرسه. اقار عزیز مصدق، شما در برابر یک دنیا نجابت ما یک دنیا خیانت کردید، در انجام هم بهترین فرزندان مسلمان این آبخاک را تقدیر نمودید، نفرین در تو و کرفتاران تو. چیزی که امروز برای ما تازه معنا میده. ببینید جمله یه وقت تکرار میکنم و بعد بعضی از مسائلتون جواب میده. شما در برابر یک دنیا نجابت ما یک دنیا خیانت کردید، حمایت کار از ما گرفتید، نتیجهش این بود که در خود ما خیانت کنید. من بشم افراطی، دیگری بشد شماردار، او یکی بشه نیروهای بسید شده برای جلوگیری از آزادی، یکی بشه سانسورچی و نیروهای دیگری که آمدن استقلال ما رو به هم بزنن. معلوم نیست چطور این استقلال واجب بشه. مربدین وحدت ابو موسایی امروز حامیان وحدت علیبار شده. شما در برابر یک دنیا نجابت ما یک دنیا خیانت کردید، در انجام هم بهترین فرزندان مسلمان این آب و خاک را تبعید نمودی که جای دوری نمی رود. این است که اگر هوشیار باشیم تاریخ تکرار نمیشه و الا این چیزی که گفته عمل خواهد شد. خیلی روشن و زود نفرین در تو و طرفداران تو. اما این بحث شما هم در مسئله خسته شدید، ولی نه چند شرطی داری، نگه این چند شرط میپذیرید بعد صحبت کنیم باشه. مثلا من بگم چند شرط همون حالا از داری چشم ببینید. و بنده شما به عنوان مسلمان باید کوشش کنیم که همدیگر را حفظ بکنیم، نه تنها حل ندیم بلکه حفظ بکنیم که در وادی سیاست بازی ها نیفتیم، برای اینکه جذاب خطرناکیه. بپذیرید که اگر انسان یک مقداری تحمل کنه در روی مسائل، بنده و شما معصوم که نیستیم هیچ، بلکه یک میلیونیم اونها خود من نیستم و نباشد زمینه هایی که در روی ما اثری بگذاره که کار رو غیر از اون مسیری که جهت خداییست انجام بده. اما چطور این ایجاد خواهد شد؟ اول شرطش به اعتقاد من اینه، من این شرط میگم اگر ما هم متعهدیم که هر دو ما هر به طرف قضیه رو عمل بکنیم، قاعدتا من بعضی از مسائل که به ذهنم میاد بگم. اولین موردش اینه اگر شما دقیقا مفهوم مطلب من رو شنیده باشید، باید این مطلب رو بهش رسیده باشید که استفاده از نوع شعارهای زنده باد مرده باد امروز بهترین وسیله است برای اون. و اگر چه شما تمایل به خیلی از مسائل دارید، بپذیرید که انسان باید بتونه نفسش رو کنترل کنه و باید بتونه خودش رو، اگرچه برش فشار میاد، اگرچه اعصاب او تحریک میشه، شکرون بکنید ما به دلیل برخورد بیشتر با این مسائل بیشتر اخترمون مشوشه. در هفته گذشته، حالا برای شما میگم، جلسات متعددی بود. در یکی از اون جلسات من به یکی از آیون گفتم که بزرگترین بدبختی ما اینه که ما داریم تو سر خودمون میزنیم، این طرف اون طرف هم میریم، ولی اینا حداقل هیچ جا ثبت نمیشه که ملت بدونن ما کار میکردیم. منتهاش غلط ازتون برنمیاد. ما میامدیم هر شب تا ساعت 12:01 میشستیم، جمع هم داشتیم، برنامه هم داشتیم، اما هیچ کدوم تونستیم بکنیم. یعنی چنان زیبا مهرها رو چیده بودن که عملا برای ما حرکت کردن در بین اینها کار مشکلی. به این خاطر این چیزی که من به شما میگم، او رو همه در مسئله این نکنید که من به دنبال این هستم که شوری رو که در ملت هست در اون حد بخوابونم. اصلا نباده. معتقدم که این باید وجود داشته باشه، ولی معتقدم باید انسان اونقدر تسلط داشته باشه بتونه کنترلش کنه و الا قبل از آنی که بتونید بهره برداری سیاسی بکنید، او رو سرکوب خواهند کرد و به دست خود ما هم سرکوبش میکنند. شما دیروز برنامه رو دیدید، برنامه در هیچ جای دنیا حرف بنده و شما به جایی نمیرسه. چرا؟ برای که کسی رو در این قرار گرفته که دیگه گوارد شاهنشاهی که نیست، که کسی رو در مقابل ما قرار دادن که تا قبل از انقلاب در دست خود ما بود. حالا میخوام به این چه بکنیم؟ قرض بگیریم اصلا بزنیمش. فرض کنیم که ما میزدیم، شما میزدیم، نهایتا چی میشد؟ چی زده بودیم؟ باز به نفع چی تموم میشد؟ عملا اونهایی که در کنار نشستن و برنامه رو طرح‌ریزی کردن، که به اعتقاد من طرح‌ریزیش مثلا حالا چرت هم بگویم مثلا شد، در عین حال اگر مسئله رو یک اینکه بپذیریم این شعار رو حق بشه و شعار رو بداریم در نقاطی که اون نقاط به اعتقاد من بهترین وسیله است برای نفوذ، و شما در قطعنامه های مختلف، در زمینه های مختلف، در جایی که امکانات وسیع دارید میتونید این رو بچسبید همین موضوع رو و یقین بدونید این به عنوان فردی که توی این زمینه خیلی کار کردم و خوب باقی اینها رو میشناسم و میبینم که جناح بندی ها چجور رو برم دارم چطور عمل میکنم، از من بپذیرید که تنها راه مسئله اینه که شما غیر از شعارهای اصلیتون، اون شعارهای فرعی رو که اونها خواستن در دهان ما بیفتد، زنده بادی و مرده بادی، اونها رو حقش کنید. یه شعاری که فقط از اون جناح اینها قابل نفوذن به دلیل اینکه به اعتقاد من بیش از هر کسی از اون میترسن و اون مسئله بحث‌سازه. اگر شما به این نقطه تونستید پافشاری کنید و تونستید اینجا رأی افراد رو بگیرید، اون وقت معلوم میشه کی در میره. نه میگم الان شهر میدم مطلب رو ببینید، خیلی از کارهایی که انجام داد که این کارها کارهای چند کار میشه انجام داد. یکی از اینا هست که مثلا الان بریم کاسکوزی هست دفتر همایگی رس بزینا اینو کارش اون زمانه حالا خیر بزینا همه فکر میدونم نه اثر میزنه هیچ یه تقریبا خطی که اونها در ذهن مردم نشوندن. نه از خدا نخواه، من یقین میدونم شما الان برید سمت روزنامه انقلاب اسلامی دفتر هماهنگی کجا خودتون در آواز میکنن هفتشتت اونا میشستن البته بهترین زمینه مظلوم نمایی از دست ما خود ما بگیرن به سر خود ما بزنن دیگه بهتر از اینکه نمیشه که هر دمه هیچ جا رو نداشته باشیم. به چی دیگه میتونیم حرف بزنیم؟ میگه اقا ببین یه مش آنارشیست چیستن زبان نبوده خودشون. اما من چیزی رو شاید در جلسه قبل هم برای شما گفتم، اینو به عنوان یک کسی که آشنایی دارم با این مسئله به شما میگم، یقین بدانید این با توکترین بی‌ثوابترین و بیمایه‌ترین بحثه و تنها راهش این است که شما بتوانید این رو برای مردم ملموس کنید. چجور میشه برای مردم این مسئله رو ملموس کرد؟
این شما خود ببینم ببینم دیگه ببینم بنده ای که از قرآن حرف میزنم اصلا قرآن از رو میتونم بخونم یا نمیتونم بخونم خیلی راحت وقتی مردم دیدن از رو قرآن نمیتونم بخونم دیگه روشن میشه دیگه در محیط آواتا شما تشکر میکنم که آخرش نگفتی این مسئله رو در روش تاقشاری کردم و حتی شما میبینید از تریبون مجلس استفاده کردم برای این مسئله از تریبون مجلس استفاده کردم جایی که شاید خیلی مسئله دیگر مردم باید حرف میشه یعنی که احساس کردم این مسئله تا شکافت نشه ملت نمیدونن چه خبره چند دفعی از استادها بذار چهار پان بگم بعد نفر بزن دو پای مسئله این است که ما برگشتن ما مثل آمدن ما نباشد یعنی بتونیم راحت از اینجا بریم البته من ضمن تحسینی که از همه روحیات پرشور شما دارم این رو قبول کنید که ما در بین جمع خودمون حداقل باید به اینا نشون بدیم که ما خیلی از شما نیروهای غربی ما آب میتونیم به هم دیگه بسازیم منطقه شما آرادی مسئله رو به همش ریختید حالا ما نمیدونیم چی به کجا شما میخواستید ما رو آزاد بذارید تا ببینید چی بهتر میتونه عمل کنیم ما بر مبدأ اسلام دقیقتر میتونیم عمل کنیم یا شما بر اساس ضوابط غربی کنیم کدوم این خیلی مسئله ساده است حتی مسئله حفظ اون شعارها چه بهترین حالت دست در اونها من در جلسه قبل هم برای شما گفتم حالا میخواد اینو براتون این دفعه شاید متوجه نشدید روشن‌تر بگم روشن‌تر قضیه این بود من گفتم شما شعارها رو به نفع افرادی میدید که اونها تمایلشون همینه شما وقتی تظاهرات میکنید به جایی که بیاید دقیقاً ببرید نقطه رو متمرکز کنید در اون نقطه‌ای که اینا بیش از همه از اون وحشت دارن و دعوای اصلیشون با اون هست میاد نقطه رو متفرقش میکنید و وقتی متفرق شد اونها خوب میتونن بکوبن من در جلسه قبلی که خدمت شما بودم شاید این مسئله رو سربسته گفتم ولی یا شاید بحثی رو متوجه نشدم ولی الان این مطلب رو میگم شما وقتی شعاری رو به نفع آقای بهشتی میدید یا شعاری رو به نفع آقای هاشمی میدید که تمام اینها بر مبنای علاقه شما بنده و دیگران هست که مورد تایید ما هستن دقیقا در همون خطی رفتید که اونها میخواد اونها میخواد بگم دعوای ما با ایناست در صورت که دعواشون با اینا نیست اینها دعواشون به اصل مطلب اینها نقطه ای رو که میخوان بزنن اصل مطلب منتها امروز نمیتونن از اینجا شروع کردن اینجور نیست وقتی نیروی میخواد بره در جایی بنشینه مطلب رو گوش بکنه برنامه بریزد شما میبینید آه مثلا چرا آیت الله منتظری سریحن از افراد میخواد حتما شب نکنید البته نمیتونه مستقیما به مردمی که علاقه مندن با توپ و تشر بگه میگه خدا راضی نیستم چرا اینو میگه برای اینکه اون احساس میکنه که اینها میخوان با متفرق کردن و وسعت دادن این زمینه دقیقا برای مردم روشن نشه که اینا دارن کجا رو میزنن اینها اون چی که برای اون اصل امام اون چی که برای اون اصل رهبریه منتها و علیه رئیس این مطرح نیست کار شما فکر مثلا بگن آقا شما به رئیس دیوان علی کشتار بشه به رئیس مجلس بشه بازی میشن این چیزا نیست بحث رهبری است در قبل هم گفتن و اگر امروز اینا کار میکنن شما با نوع شعاری که میگید دقیقا در خط اینها میشن ما علاقمون رو باید حفظ کنیم باید بتونیم اگر فرد رو بهش علاقمند هستیم به بهترین وجه او رو بتونیم بشناسونیم نه اینکه در مقابل زمینه‌ای که اونها آمدن ترک کردن ما زمینه رو ترک کنیم که اصل موضوع اونها بتونن منتفی کنن اونها بهترین کارشون این بوده یکی از زمینه‌ها شما دیدید اصل دو سه نفر چاپ شد آمد در تظاهرات یه دفعه اونها اصل بقیه رو آوردن به اعتباری که حالا هر چی میاد ما میاریم دیگه این رو باید روش دقت کرد البته توجه داشته باشید که ممکن است گاهی اوقات انسان از اون طرف مسئله هم بخواهد مسئله خیلی ظریف است به تعبیری شد شبیه به حرکت بر روی صراط مستقیم عدق و من الشعر و من حد السیطر از مور باریستر و از لوه شمشیر برنده تر. یه ذره این طرف تر بریم افراد مؤمن معتقد مورد تایید امام رو به دست فراموشی بسپرن. اینا باید مفاضلش بشید، نه از این طرف اونها فراموش بشن، نه این که اونها رو طوری نطرحشون بکنیم که حدت اصلی فراموش بشه و اونها بکنن از حال مردم رو بخش کنن. دارن میگیدیم بیگن که مخالفت ما با یک قشر به خصوصی یا افراد به خصوصی مخالفت با مسئله ولایت فقیه امام نیست، مخالفت با روحانیت نیست. و شما از دل روحانیت به کیو مخالفت کنید؟ شما افرادی که در بین روحانیت مورد وسوق هم وقتی قبول نداشتید، بقیه شون هم که قدرون قبول ندارد چی بخواد دیگه دیگه؟ این است که اگر نوع شعارها رو دقیق روش باشیم، رژیم خیلی سعی کرد در اون زمان شعارهای ما رو عوض کنه و چون نتونست در مقابل اونها شکست خورد، بتونیم اون شعارها رو دقیق تنظیم بکنیم، بر اعصابمون مسلط باشیم، اونها آمادن برای انفجار این دفعه تمام طریقهای فدایی جنبش اصلاحایی که اینها در طول مدت مبارزه در خانه‌های امن اینها رو جمع کرده، اینها آماده است برای جنگ داخلی. البته روشن است که اگر ما آگاهی داشته باشیم اونها چه غلطی نمیتونن بکنن، ولی من از این میترسم که خود ما بشیم علت دست اونها. بعد هم بدن دست ما این نفر از چی داریم میگیریم اصلاحا رو بزنیم کجا میخوایم بزنیم معلوم نیست. مثل اوایل انقلاب به رادیو تلویزیون حمله کرده بودن، خب اون زمان من مسلح بودم، اونا رادیو که اعلام کرد من با بعضی از دوستای جریان جماعت رفتم اونجا. بعد که از ماشین پیاده شدیم فوتو تاریکی هم بود دیگه، اون ما اونایی که اول اونجا آمدیم این دوستای زیاد نفر آدم اونجا به اون ماها گفتیم که همه مسلح دیدیم تیراندازی میکنن، گفتم چه خبر کجا چیکار بکنیم؟ گفت بزن. گفتم کدوم طرف بزن همین طرف. گفتم چه خبر اونجا؟ گفت بزن همین جایی میتونم تام بزنم. اصلا معلوم نبودیم که چه خبره، میخوام همه میزنیم تا بزنم این طرف. اینها برنامه دارن دقیقا، وقتی آمدن زمینه رو برای ما طوری درست کردن که ما دیگه انان از وقتمون خارج شد و کافه صبرمون لبریز شد، دیگه هر چی بهمون بگه بزن دیگه نمیگرسیم کجا میگن بزن بزن همینجا بزن بگه چی میخوره مهم نیست. اینه مسئله. مسئله بعدیش هم این که انشالله اگر میپذیرید که یعنی بود اولی تفسیر شعارها، مسئله بعدی این که تنها راه نفوذ به اعتقاد من مسئله بحث آزاد، برید دنبالش ببینید چجوری میتونید اینو علمش کنید. علم کردنش هم با دبلیدات نمیشه، روش علمی میخواد، باید علمی عمل کنید، بلا غیر علمی به بحث آزاد کشیده نخواهد شد. و مسئله سوم همین که ما برای اینکه صحبت کردیم بتونید زود از اینجا بریم. اگر موافق به این مسئله یه سری مسئله رو برای خدمتی بگم که در جریان سری حالا من انشاءالله من به نظرم میاد که مسئله رو طور دیگری عمل بکنم و اون این است که این باید سوال بشه در مجلس از وزیر کشور و از شورای عالی قضایی که این ضابطه قانونی چیه. اگر این مسئله اتفاق بیفته در آینده و اینطور شد که امکانات در اختیار بنده قرار گرفت، گفتم آقا مردم بریزید اونجا، خب این مردم که امروز گفتن بریزید اینجا فردا میگن بریزید تو مجلس، چی میخواد دیگه جلسه رو بگیره؟ پس مردم میگن بریزید تشکیلات باید رسته رو هم بریزید. این ضابطش چی هست؟ راه قانونی مسئله این است که شما باید دولت رو در جهتی قرار بدید که دولت جماعت داشته باشه در مقابل اونها. نمونه شو به شما بگم، من معتقدم اگر دولت واقع امر و جریان اصلی اعتصاب شرکت واحد رو برای مردم روشن کرده بود، امروز متهم به این نمیشد که افرادی چماق در رو میفرسته برای تعطیل سخنرانی ها. نمیگفتم که کماق کمیته چی ها آمدن که این کار رو انجام بدن. من اعتراضم بر خود دولت و ایرجایی و غیره این هست که شما که از روز براتون روشن هست و این رو با سند و مدرک هم میدانید که طراح و برنامه ریزی اعتصاب شرکت واحد و به دنبالش و قبل از اون اعتصاب در اصفهان و به دنبالش اعتصاب بعضی از کارکنان بنادر در شرایط فعلی برنامه ریزی دفتر ریاست جمهوری است، اگر این مسئله رو با نوارهایی که در اختیارتون هست و با امکاناتی که دارید برای مردم روشن می کردید، امروز در سطوح قرار نمی گرفت مسئله که ما نتوانیم از حق ملت برنامه دقیقا دفاع کنیم. این باید برای ما اون حقایی که در جلسه قبل تشکیل نشته ما ارسا بیدن شما حالا زیاد از این حرف ممکنه بذارم، شما خسته میشید، من چه خب میستم از خودم میخوام چیه خودم نفس میشم، شما خسته میشید، بذارید تشکیل رو برای آخر بگید. چیزایی که الان بگم سوالات وقتا تو شما هست، بله اگر چیز داشتید شفایی بگید بگم مطلب رو اگه توش جوابتون مطلبتون حل نشد باید بگید. حالا نگفتم اون چیزی که بازی میخوام بگم. بله درسته. بله خیلی ها رو خودشون تایید کرده بدون حساب. الان میگن الان میگن روشن میگن نه درسته میگن که شاید باش بگم که همه داشته من اول سوال بعد بگم داشت جواب میگم اینا رو الله زیاد چیز ندارم زیاد فکر من نیمسد برسن همه اینا رو شما مطلب رو که بگم همه اینا سوال شما حل میشه. میگن که شما در اونجا گفتید کسایی که از مصدق دفاع کردن یه آدم درست حسابی پیش نبوده یا فراماسونر بوده یا مأمور سیاهی بوده، در صورتی که دکتر شریعتی دفاع کرده از مصدق. گفتم که خیلی از حرکت ها و دفاع هایی که صورت گرفته مثل دفاع هایی که آقای طالقانی و غیره کردن، اینها دفاع های سیاسی بوده نه دفاع های واقعی. یعنی در مرحله ای که افرادی آمدن چپی ها و جنبشی ها و غیره رو علم کردن، اونها آمدن زمینی مسئله رو بخوابونن که اصلا قابل بحث نیست و میبینید که با همون جریانی که اونجا انجام میشه تقریبا این حربه از دست بقیه گرفته میشه. این یک مورد. یعنی گاهی اوقات هست صحبت هایی که در مورد افراد شده این صحبت ها جنبه سیاسی داره نه دلیل ارجحیاتشون، مثل بعضی از کارهایی که نمونه هاش مثلا پیامبر شما میبینید وقتی که شهر برایشه یه زراجی داره که 7 سالشه و به نقام سلامه که نزدیک به 7 سالشه، پس معلومه که اصلا اینها با هم قرینه نیستن در اینجا و مسئله مسئله زندگی نبوده. خب این خیلی روشنه که افراد گاهی اوقات مسئله شون حرکت سیاسی به دلیل گرفتن هر بعد وقت باقیه. این یک. دوم این که گاهی اوقات مسئله بر افراد نهادگاهی است. دکتر شریعتی از خیلی های دیگه هم دفاع کرده و درست دفاع نکرده، دلیل نمیشه. او از محبوبه متحدی هست که بعد جزء نیروهای مارکسیست قرار گرفت، تجدیر کرده کتاب هم گفته محبوب و حسن و محبوب. او از شیخ علی تهرانی هم بهترین تمجید رو کرده، از میناچی هم بهترین تایید به تمجید رو کرده. اما اینا خیلی زمینه های روشن است که در جریان های مختلف برنامه های مختلف گاهی اوقات انسان تابع جبه محیط قرار میگیره. خیلی از افراد هستن که این مسائل براشون روشن نیست. این است که اگر شما نگاه میکنید جامعه خود ما امروز که آمدن ازش استفاده میکنن فکر میکنید همه براشون روشنه؟ روشن نیست. خیلی از شاید حتی روحانیون بسیار خوب ما امروز که افراد مؤمن متدینی هستن به علت اینکه وقتشون و فرصتشون نمیرسید از که این نوع مسائل رو بخونن، گاهی اوقات میدیدید حتی تو مجلس وقتی من مطلب رو در مورد مصدق گفتم بعد یه روز اومدن گفتن آقا مصدق چرا اینجوری شد مصدق خلاصه آدم، گفتن شما این مسائل دیدی؟ گفتن نه. بعد که مسائل صحبت کردیم بعد که این مسئله مسلط شدن، یعنی رفتن خودشون دیدن چون زمان شاید اصلا ضروری نمیدونستن دیدن این مسئله رو، اون وقت روشن شد که چه جریانی در تاریخ خودش بود. خیلی اولش روشن نبود. یک، افرادی به دلیل حرکت‌های سیاسی این نوع بحث رو می‌کنن، دوم به دلیل عدم آگاهیشون در مسئله اینا وجود داره. و شما این رو بپذیرید که اگر افرادی تایید این چنین نمی کنند از مسئله، دلیل بر این معنا نیست که حتما درست میره. خیلی از زمین های دیگر هم وجود داره. مثلا شما آقای طالقانی مگر هست اون تعریف و تمجید رو در مورد مسعود رجوی و موسی خیابانی نکردید؟ نهارش هم هست، اونا هم پخش میکنند و میکنند، دلیل بر این مسئله نخواهد. اما علت چی رو؟ اجازه بدید. نه اجازه بدید سر اینجور نشد یه مقدر مثلا اونجا بشه چی؟ ولی چی رو؟ چی رو؟ میگم نیست، توجه نکردید. اون افرادی که افراد گفتن شش میگم منظور کنم متوجه شده برادرانی که از احیانا دفتر رئیس جمهوری یا دفتر هماهنگی در روزنامه انقلاب خصوصی غیر آمدن، این را از شما که قاعدتا باید طرفدار بحث آزاد باشید دیگه، من که هستم پس شعار دادن نمیخواد، هر کدوم از شما که میخواید این تریبون هم در اختیارتون، بیاید در حسابتون رو بزنید من میزنیم روشن بشه. یقینا هم بدونید که این شما آدم ها در داخل خونه خودشون از داخل به ملت رو رحم میکنن، یعنی اینجا بهتون کار ندارن، حالا بعدا ما هم نوع دیگر رو بخونیم. در این حال یک چیزی رو بخواستم مطرح کنم، اینو ببینید، یکی از چیزهایی که به ما لطمه زد در این مسائل بعد اول انقلاب ما نتونستیم درست شلو بیان این بود، بعد از انقلاب به این سمت ما نزدیک به 36 میلیون اسلام شناس پیدا کردیم. همه از اسلام صحبت کردن، همه متخصص. علت این که ما نتونستیم تفکیک کنیم و بفهمیم بالاخره کی راست میگه کی درست چی بود، علتش این بود که ملت رو عادت دادن به سؤال کتبی. به اعتقاد من، حالا خوب دقت کنید، سؤال کتبی یعنی چی؟ یعنی سؤال میدید به من، منم میذارم اونجا، هر کدوم بلد نبودن یا وارد نبودم یا نمیتونستم جواب بدم، میذارم اون زیر یه سوال دیگه جواب میدم، چاپش کردم که جواب بدم، میگم وقتم تموم شده میخوام برم دیگه. درست شد؟ یعنی عملا معلوم نمیشه بالاخره آدم که رفت اون پشت چند مرده علاقه. اعتماد به نفس هم از نیروهای مسلمون ما گرفتن که بتونن بایستن اشکالشون رو طرح. وقتی هم یه فردی در جای میایسته و طرح میکنه به دلیل اون روحیه که در ما ایجاد کردن، همیشه فکر میکنیم هر کسی که میره پشت تریبون نیسته فقط این حقه. این اول در ما ایجاد کردن برای منافع خودشون. یک، هر کسی پشت تریبون نیسته اون حق میگه. دو، در صحبت اون کسی دیگه نباید صحبت کنه. سه، اگر کسی اشکال داره باید بنویسه آخر، اگر آقا دلش خواست جواب میده، نخواستم نمیده. اینجوری نیست، اینطور نیست که من هر چی حرف دلم خواست بیام اینجا بگم بعدم بگم دلم خواست جوابتون میدم نخواستم نمیدم. اگر ما درست جهت عکس این معنا رو در مردممون دارور میکردیم که یک، دلیل بر این نیست که هر کسی که پشت تریبون ایستاد از افرادی که در محیط پایین تر هستند بهتر میفهمه، باید اجازه داد به اون افرادی هم که در اونجا هستند نظرشون رو بگن و روی مسئله عادت بکنیم این مسئله رو که قبل از اعمال قوه قهریه اسلامی بتونیم حقمون رو با حرف استدلال بیان کنیم. دومین موردش اینه که بعد از اینکه شما این قرار شد افراد دقیقا منظم خودشون با حفظ حدود خودشون و اینکه یه مقداری ابعاد اسلامی رو در نظر بگیرن، هر کدومشون تا حدی که در توانشون هست خودشون بایستن و سوالشون رو بکنن، حدود بقیه رو مراعات کنن، یقین بدونید اسلام شناسا تموم میشه. چرا؟ برای اینکه منی که میام یا تحلیلگرهای تاریخ سیاسی یا غیره، برای اینکه منی که اینجا میام مردم عادت کردن یا خیمه رو بچسبن، اگر مایشون نداشته باشن دیگه دفعه دوم میترسن میام این بالا، چون میدونم افراد از من سوال میکنن. این است که اجازه بدید، این حالت رو در ما ایجاد کردن که اگر یه نفر سوال بکنه همه میگن هیچ بشین، بعد همین جب هم جب رو متشنج میکنه، هم ما سعی کردیم که این صداها رو در جلو خفه کنیم، نباید اینجور بشه. من البته این رو از شما خواهش میکنم، اجازه بدید بعضی چیزایی که من به نظرم میاد به دلیلی که خیلی ها ممکنه تشویق ببرن اون مسائل رو بگم که الان مربوطه به شرایط فعلی ما، اگر مسائل در سوالهای شما در بین اونها نبود بعد اون مسئله میشه بدید. من ببینم خیلی از سوالایی که اینجا نوشتید چیزایی باشد که بتونم جوابتون رو بگم. ببینید مسئله که مربوطه به مطلب شما هم خواهم گفت، یعنی اون مطلبی که گفتید دقیقا در تایید مطلبی که من بیان کردم. شما میگید که بله اگر مثلا یه فردی آمده از دیگری تایید کرده، خب از حضرت علی هم مثلا ابن عباس رو فرستاد، ابن عباس آدم بدی برآمد، میخواد بگید پس دلیل بر خدشه دار بودن این فرد نمیشه. و منم همین رو گفتم دیگه، منم گفتم که اگر یه فردی آمده بدون اینکه آگاهی نسبت به مشخصات این فرد داشته باشه او رو تایید کرده، بعدن که مشخص شد این آدم خرابی هست، دلیل بر نقص اون آدم در این موضع نخواهد شد. نقصش میشه که چرا آگاهی نداشته. باید ما ایراد بگیریم از یه فردی که مدعی هست جامعه رو میشناسه و میخواد طرح بده برای جامعه، بشناسه این جواب رو، اما نمیتونیم بگیم خودش خراب هست. توجه کنید اگر من گفتم تمام اونهایی که از او دفاع کردن و بیان کردن، منظورم افرادی که ناآگاه نسبت به مسئله هستن نیست، افراد دستن در کار سیاست و افرادی که وارد به مواضع بودن. و الا اگر شما بخواید بگید افرادی که وارد نیستن و ناآگاه، خیلی از مردم عادی ما هم اینجورن. شما از بین طبقات مسن ما جامعه ما برید الان ببینید، پدرها پدر بزرگها غیره که هستن تو خونه ها، همه مصدق و یک فرد ملی خیلی خوب میدونن. خب اینا که مامور CIA یا فرانسوی نیستن که، اینا جریان ها رو نمیدونن، آگاهی ندارن. ما راجع به این بخش صحبت نمی کنیم، در مورد بخشی از افراد که بر اساس آگاهیشون حمایت میکنن و در روی بخشی از افراد که آگاهی هم روی مسائل دارن، ولی خب کاری اوقات از که روی زمین های سیاسی بحث میکنن اونها مجزا فصالشون. و اما من معتقدم اگر دولت در اون جهت می آمد و مسئله رو روشن میکرد، امروز ما با این اشکالات برخورد نمیشدیم. درست است امام فرمودن که باید وحدت داشته باشیم، ولی خود امام میگن از حق قانونی تون استفاده کنید. حق قانونی این است که اونها که میگن من چرا میگم بحث آزاد باشد، به این دلیل که وقتی فرد میاد در اونجا میگه همه چیز رو باید به مردم گفت، خب تو بحث آزاد چی بود؟ باید گفت آقا این مورد این مورد این مورد این مورد شما گفتی برای مردم، خب چرا خود نگفتی؟ نمونهش مسئله ای رو ببینید شما، من ادعایی که ما کردیم در مجلس، یعنی اولین بار خود من گفتم تو این مجلس، شاید ایشون خطابش حالا به دیگری باشه نمیدونم، گفتم خبرگزاری ها در 19 بهمن در روی تلویزیون خبری بوده و روزنامه از سیاست نوشته که منصور فرهنگ و سعید پنجابی در رأس هیئتی برای فراهم کردن مقدمات ملاقات ریگان با آقای صد دارند کارن. این در مجلس هم گفت 19 بهمن روزنامه ها و خبرگزاری ها نوشتن، روز قبل روز 14 اسفند نزدیک به یک ماه بعد، برای اینکه ما بتونیم مردم رو همینجور سرشون رو شیره بمالیم یا اینا رو آدم به حساب نیاریم، میگیم برو اینا رو از تو تخته درشون بیاری، از تو صندوق بیان، ملت ببیننشون که اینجا کجا. 19 بهمن تا 19 اسفند اینجا میمونه. خب مقدمات اگر هم چی شو؟ هر موقع خسته شدی تشویق بگید که ما دیگه بسید زود بفرمید خسته شدید دارید. یقینا 19 بهمن تا 19 اسفند که طرف نمیمونه که، 19 بهمن در فرض میره تشویق. حالا میگم دیگه تا حالا شرم دارم، 19 بهمن خبرگزاری ها نوشتن اگر قرار باشد که برفرض بخوام اینا رو به مردم نشون بدیم، باید روز 20 به مردم نشونشون میدادیم، نه روز یک ماه بعد در ماه اسفند. شما اینا اینجا خب دو روز رفتن کارشون گردن برگشتن کاری رو واسه مکنش. پس این دلیل بر وجود یعنی عدم صحت مسئله نمیشه. این یک. دوم اینکه شما میدونید مسائل سیاست بین المللی اینجوری نیست که ما بگیم که با یه روز دو روز مسئله حل میشه، که با این مسئله مسئله تمام خواهد شد. مطلب اینطوره که اگر شما توجه کرده باشید، به محض اینکه کوچکترین خبری بر خلاف مسیری که در دولت در مملکت رخ میده، فوراً ارگانهای مسئول اطلاعیه میدن و تصدیق میکنن. کوچکترین زمینه خلافی رو رادیو دی بی سی اعلام کرد، فردا بلافاصله دفتر نخست وزیری اطلاعیه داد و تصدیق کرد. مگر میشه که ما این مسائل رو یک ماه بگذاریم و تصدیق نکنیم، بعد از یک ماه بگیم آقا اینا از تو صندوق بیارید ملت ببیننشون؟ خب این که معنا نمیده که، این غیر از سرپوش گذاشتن بر مسئله چیز دیگری نیست. اما چه حل میشه؟ الا راه بحث آزاد راه دیگری نداره. حالا شما که قریه خوبی هم برای شاعری داری، برید یه شعر واسه بحث آزاد درست کنید، چجوری درست میکنید؟ که به جای اون شعرهای زنده باد مرده باد یه شعری که واقعا بفهمون صد درصدی که اونها درست کردن به همه اندازه صد درصد بچسبه. نمیشه نمیشه حالا بعدا انشاءالله الان نه. خب اگر پس دولت این چنین عمل میکرد و عمل بکنه خیلی مسئله روشنه. یا اگر مجلس این چنین عمل میکرد، مجلس آمده گفته یک کاری رو که خود نخست وزیر میتونست انجام بده منتها به دلیل مشکل بودنش نمیخواد این کار رو بکنه، ما بیاییم اون رو موظف کنیم که این کار رو انجام بده. مجلس میخواد این کار رو بکنه دیگه، یعنی به دلیل اینکه این وزارتخونه ها با این وضع ناب سامان وجود داره یا خانون رو بگذاریم به عنوان سرپرستشون انتخاب کنه بگذاره در اونجا و خودش هم مسئولیت اونها رو بحثه بگیره تا بالاخره یک کاری صورت بگیره. اما خب این مسئله به جلسه میانجامد، بعد مجلس میاد چه میکنه؟ میگه اون طرح دادن طرح آمد به مجلس، جفتازی میشه روی مسئله. میگن درست زمانی که ما میخواستیم نظر امام رو اعلام کنیم چه این مطلبی رو گفتن؟ آیا واقعا اینجوریه؟ ما شما نظر امام رو قبول کنیم در چی گفت؟ ما حاضرین 60 سال هم بزنات کنم اون بیوزیر باشیم. اما اینجور که نیست، شما اگه میخواستید نظر امام رو قبول کنید چه اون روز اول قبول کرده بودید؟ مطلب اینطور نیست. بعد میگن که خب ببینید بهترین راه اینه، شما اون نامه رو بیارید و بخونید، بعدم یه جوابی بدید که هیچ کس نفهمه جواب چی شد. میگیم خب آیون نماینده ها این چیزی که شما نوشتید اگر به اون توجه میکردید همین چیزی که من میگم. خب این دوتا، یک اینکه شما که نماینده اید و نوشتید خودتون شعور نداشتید که بفهمید چی نوشتید، اولش اینه دیگه، معناش خیلی فارسی و لوریش اینه که شما که اینو نوشتید خودتون شعور نداشتید چی میخواستید بنویسید، نمیفهمیدید. حالا اگه برید دوباره بخونید میفهمید که من قبلا این مسائل رو گفتم. مطلب دوم این است که خب این همون مطلب منه. چرا مطلب من است؟ به این دلیل که مگر شما نمیگید که وزارتخونه ها در شرایطی که نابسامانه؟ خب منم میگم نابسامانه. خب این چه ربطی به جواب داره؟ و مگر شما نمیگید که مسئولینی که در اونجا خوب اداره نکردن؟ خب منم میگم خوب اداره نکردن. مگر ما میگیم همین مسئولین بمونن که شما میگی قبلا خوب کار نکردن؟ ما میگیم سرپرست رو انتخاب کنه بگذاره، الان که سرپرست نداره ایجاد شد، سرپرست رو انتخاب کنه تا بگذاره بستر این ایجاد کنه. حالا شما میگید نه من خیلی اعلام میشید خیلی خوب وزرا رو انتخاب کنه، اما کدوم وزیر؟ این زمینه ایست که به اعتقاد من مشکل فراوانی رو برای مجلس ایجاد کرد. من در ابتدای انتخاب وزرا الان در مشروع مذاکرات مجلسم هست، در اونجا گفتم که شما یک کابینه ناقص رو نپذیرید، برای اینکه اگر این 4-5 نفر رو بهش رأی اعتماد بدید از این مرحله به بعد حتی یک دونه رو هم امضا نخواهد. این مطلب در اونجا بعد آقای هاشمی گفتن که نه حالا یه جور درست میشد و چه میشد اینا، حالا چند ماه که درست بشه. الان هم دارم میگم، اون زمان استدلالم این بود در مشروع مذاکرات مجلس هم هست با اون، این که اینها حساب کردن اگر یه دولت قوی بیاد در سر کار، کار مشکل میشه، مردم هم علاقمند میشن، کار و فعالیت هم راه میفته و مشکلات مملکتی حل خواهد شد و حل شدن این مشکلات دیگه راه رو بر نفوذ زمینه ها میبنده، اون چیزایی که ما میخواد جریان بدیم. بهترین کارش این است که چه بکنیم؟ بیان اول در صفت ببندیم بگیم هیچ کس رو قبول نمیکنیم. درست شد؟ تا جایی که هی این بشه اون معرفی بشه اون معرفی بشه اون معرفی بشه ما نمی کنیم کار، تا جایی که مردم برسونیم به حد استیصال و در رأس مردم مجلس رو. درست شد؟ وقتی مردم به حدی رسیدن و مجلس به حدی رسید که در درجه استیصال بود، عملا چه میشه؟ ما میایم و یک منتی بر سر اینا میذاریم و یه آدم شلوغل و کم مایه ای رو امضا میکنیم، امضا میکنیم و بعدم میدیم میره. خب این از دهالا خارج نیست، یا مجلس اینها رو بهشون رأی اعتماد نمیده، میگیم دیدید گفتیم مجلس کار شکنی میکنه و ما حاضر بودیم مجلس به اینها رأی نداد بفرمایید اینها رو که انتخاب شد، یا مجلس به اینها رأی میده که چون ما میدونیم اینها چقدر آدم های ضعیفی هم، در عرض 6 ماه 1 سال دولت ساقط میشه. وقتی دولت ساقط شد مردم میگن پس اونایی که میگفتن این دولت دولت بی عرضه ای است و باید ساقط بشه راست میگفتن. ببین مهر کجا گذاشته شده، در هر دو طرفش کار مشکله، در هر دو طرف کار مشکل شده. یعنی مسئله رو اونقدر فشار آوردن که وقتی بنده و شما و دیگری بخواییم توی مجلس بلند چیم و در اونجا بگیم آه این فرد به درد فلان وزارت خانه نمیخوره، همه بگم بابا بل کن دیگه، حالا چی نمیزا شده تو بل نمیکنی؟ یعنی دیگه هیچ کس به دنبال صلاحیت وزرا نره. وقتی به دنبال صلاحیت وزرا نره، خب وزرا ضعیف هم میان در دست دیگه. وقتی ضعیف بودن 6 ماه دولت ساقط میشه. وقتی ساقط شد نمیدی گفتیم بیار جانم تو اندی سواد کار کنه. یعنی ببینید مسیر چقدر دقیق و محاسبه شده. هر دو طرفش به نفع. حالا این وسط چجوری راه رفتن؟ چجوری انسان حل بکنه که من گاهی اوقات مطالبی که میگم در مجلس دیگه فقط اینجور شده که تو تاریخ بمونه. یعنی میگم به عنوانی که این اونجا ثبت بشه بعد از تاریخ بفهمم ما یه حرفی زریم رو که تو گوش نکردیم. نمونه شما دیدید زمانی که اونها وزارت آقای دکتر باحاله رو پذیرفتن، تا قبل از اون مدارس به این وضعی بود که الان هست. هر روز توی مدارس یه بساطی را میدید، زد و خورد، درگیری، اشغال، این نایه رو خراب بکن، اون نایه رو خراب بکن، اینجا بریز، اونجا بریز، هیچ ثابتی نیست. علتش چیه؟ برای اینکه به جایی برسونن که خود فرد هم احساس عجز بکنه و بدوند که نمیتونی کار بکنه. اون وقت اینها الان این سر دوراهی در سر این دوراهی مجلس قرار گرفته و من معتقدم که نمونهش رو بگم خیلی ساده مسئله شما تو روزنامه ها خوندید. مثلا یکی از کسانی که معرفی کردن برای وزارت امور خارجه آقای میرسلیم. خب این یقینا خود من وظیفه شرعی میدارم که او رأی ندم، نه تنها رأی ندم، مخالف باشم با این مسئله، نه به دلیل عدم صلاحیت او. فرد مؤمن معتقد خوب، ولی دلیل بر این نیست که هر آدم خوبی به درد هر کاری میخوره. بنده کارم یه چیزی، شما کار دیگری، او کار دیگری داره. اما چرا باعث میشن، چرا زمینه رو وضعیتی پیش میاد که افراد میپذیرند؟ برای اینکه اونقدر فشار در روی مردم اومده، اونقدر فشار در روی مجلس اومده که مجلس میخواد بالاخره به یه شکلی از این بنبست رهایی پیدا کنه. وقتی میخواد رهایی پیدا کنه مجبور عناصر رو هر چقدر هم که برای اون کار ضعیف باشن بپذیره، در صورتی که ممکن است در کار دیگه قدرتمند بشن. به همین خاطر که فلان فرد رو که در این کار ضعیف است ولی برای اون کار قضیه نمیپذیرندش، میگن برو برای یه کار دیگه، به یک جای دیگری قرار بگیر. اگر ما این مسائل رو دقت بکنیم، من اعتقادم این است که دولت در شرایط فعلی موقعیتش فقط با زمینه حمایت مردمی امکان پایداری داره. این حمایت مردمی هم خارج از زمینه شعار هست. این از من بپذیرید. چرا؟ در جلسه قبل هم گفتم برای شما، اونها در ساخت شعار، در برنامه ریزی، در تبلیغات از بنده و شما به مراتب ماهرتر و کارکشته‌تر. 10-15-20 سال کارشون همین بوده. کسی رو بخوان خراب کنن، کسی رو بخوان دلجن بکشن، براش برنامه ریزی بکنن. نمونه شو به شما بگم، اینو من از جناح‌های مختلف شنیدم. از ابتدای جریانی که ما آمدیم در داخل مجلس، بارها بعضی از دوستان بودن من گفتن فلانجا فلانجا فلانجا، بحث مسئله این بوده که ما باید برای یه سری از افراد هر جوری شده یه مدرکی در بیاریم. بعدها این عینن که حالا دوستایی که از دفتر هماهنگی تا خودشون میبینن، بعدها این عینن در صورت جلسه دفتر هماهنگی بود، یه تعدادی اسم نوشته بود، اکثریتش از آقایون روحانیون بودن، 4-5 نفر از افراد شخصی بودن، نوشته بود ما به هر ترتیبی که شده، یعنی اینجور بیان کرده بودن در اونجا، حالا نوشتش چه ترتیب بوده نمیدونم، در اونجا بیان کرده بودن که به هر ترتیبی شده ما برای اعضای دولت و این افراد ذکر شده باید یه چیزی در بیاریم. من اول تصور میکردم که اینها به دنبال این هستن که پرونده های سیاسی بسازن، چون تمام امکانات الان در اختیار همه افراد هست دیگه، مهر سواج هست، اوراق سواج هست، برنامه ها هست که بتونن این کار رو بکنن. به نظرم میاد این کار رو بکنن، یا به اضافه اون کارهای جعل سند و مونتاژ انجام بدن. چون میدونید این خیلی فراوان امکانش. جوهرهای به خصوص دارن، برنامه‌های به خصوص و این کارو بکنن. بعدها متوجه شدم نه، کار از این خیلی وسیع‌تره. و اینها احساس کردن که مسئله از طریق برنامه‌های سیاسی امکان پذیر نیست. و دیگه اون جعب نمیپذیره. چون مثلا بعد از 20 سال تا زیاده اون بیفتی یه مدرک به فلانی در بیاریم که مثلا قسم به شاه خورده نمیدونم داگود فلان روحانی یا مصطفی کمکاری میکرده نمیچسبه دیگه زیاد. چون الان عناصر خود ما مأمور سوال بودن، حالا بیا بگیم مثلا قسم خورده چیکار کرده نمیچسبه دیگه. پس باید شکل دیگری عمل کنید. شکل دیگری عمل کردن خیلی وسیع و کیف هست این مسئله. من فقط به صورت مختصر و سربسته مطلب رو به شما میگم برای اینکه بدونید زمینه چقدر برای اونها قابل کار چرت هست. نیروهایی که نمیخوام قطعا بگم چه کسی، ولی قاعدتا واقعای خوشکاری هند، حالا هر کدوم شده عقلش خوب کار کرده. و اون این است که پرونده سازیشون بر اساس زمینه های فساد و فحشا باشه. یعنی افرادی رو اجیر بکنن بعد از صحبت شد الان تمام کنم بعدش بود همین الان جمعه که تمام شدن افرادی رو اجیر بکنن و نوشتن که بعضی نماز نخوندن و نمازشون قضا میشه. اون بعدی که نماز نخوندن دوستن یه خود یواشته که جلسه به هم نخوری داشت ناره زودتر بگید که نماز شما به هم نخوری شما رو من ها سعی میکنم سریعتر تمام کنم. برنامه خیلی منسجم‌تر از اینه. افرادی رو تو این زمینه اجیر کردن با تیپ‌های به خصوص برخورد کنند و به عناوین مختلف بتوانند از اینها عکس نوار و زمینه‌های مختلف بگیرند تا بعد به عنوان یک زمینه سازی به قولی همراه با فساد فحشا در ملأ عام طرحش بکنند. چه فلان فردی که شما خیلی بهش معتقدید، فلان روحانی که خیلی موجه هست در چشم شما، اینه برنامه‌اش. و قطعا شما میدونید که این نوع برنامه ریزی فقط از اون کسانی برمیاد که در پارلمان های آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه این چیزها رو دیدند که چطور مافیا، چطور سیستم های CIA، چطور فراماسونرها برای افراد این چنین زمینه های رو میسازند. و یک باره چه میکنند؟ اول میان دیگه طرف میگن آقا اینو میبینید؟ بله. یا اون چه که میخوای در مجلس، در دولت، در ارگانهای مختلف عمل میکنی یا رو میکنی اینو. این نوع کارها به این شکل انجام میشه. اون وقت شما نگاه کنید که زمینه کار چقدر وسیعه، برنامه ریزی چقدر وسیعه. حساب هم از یکی و دوتا گذاشته، تکمیل اعتصاب ها، برنامه ریزی ها، تماس های مشرف، چیزی که در اون روز یکی از برادرمون در مجلس گفت و شاید توجه بهش نشد این بود که این سوال در ذهن مردم که داریوش فروهر برای چه رفته به کردستان برای مذاکره با قاسملو و نیروهای سنار محمدی و غیره، چه زمینه ها آماده بشه تا اونها ظاهرا اعلان همبستگی بکنن. این سوال ها رو به شکل این چنینی مطرح کرد در اونجا. چطوره که یه دفعه موج بلند میشه تا اون مذاکره انجام نگیره؟ پس بالاخره باید زمینه‌هایی باشه که همه سرس داشتون در میاد که مذاکره نکنید. مردم میفهمن همینجوری که نیست که شما بگیم نخیر آقا اینجور نبوده. در این حال وضعیتی که ما الان داریم با برنامه ریزی های حساب شده، چون میدونید اونها وقتی در کنار بود نشستن و برنامه میریزن و به داخل میدن کارشون سخت‌تره. یکی از موادی که در آخرین پروتکل فراماسونری هست ایجاد مرگهای مرموز هست برای شخصیت ها. یعنی افراد یه دفعه صبح شما میبینید از پله خونش افتاده پایین مرده، میبرن هم میگه نراسته از پله خونش افتاده، چون دیگه به اون شکل احساس کردن که خطرناکه مسئله. برای که یه دفعه فلان فرد ترور بشه، فلان فرد در اون بود کشته بشه، عملا نه تنها زمینه ای رو نمیخوابونه بلکه همه نسبت به اون زمینه عکس‌العمل نشون میدن و بیشتر تحریک میشن. به این خاطره که اونها آمدن مسیر دیگر رو باز کردن. مرک‌های مرموز که زیاد هم روشن نیست عمل کردش و برنامه‌هاش. در قبل هم فراوان این مسائل رو انجام دادن. اجازه بدید من فقط مطلب این برادرم رو جواب بگم. من بفهمم که باز بقیه مطلب میگه. بله. من مطلب سوالش رو میگم چشم. زمان که اگر ما بگیم که این آب میتونن منتج بکنن، پس عکس مصدق هم با سرعی ها منتجه. این مطلب رو من روی زمیناش یه مقداری چیز کردم. درست بلافاصله بعد از همچین مسئله که این عکس ها چاپ شد، جبهه ملی و شکل جدیدش دفتر هماهنگی سعی کرد که این مسئله رو در ذهن افراد بنشاند که این عکس عکس منتج شده است. این خیلی چیز روشنیه برادر من. این چیزی نیست که ما امروز انداخته باشیم، که این عکس در روزنامه های همون زمان چاپ شده و خود آقای دکتر مصدق در اون زمان بوده و این مسئله به دلیل آن که براش مطرح نبوده اصلا تکذیبش نکرده. مثل اینکه شما مثلا فردا بیاد 5 سال بعد بگید اون عکسی که از آقای دکتر دارن که با اون خانم دست میده اینو منتاج کرده. خب این در زمان خود ایشون چاپ شده و هیچ چیز نگفته. پس دلیل بر این است که خودش پذیرفته که همچین چیزی هست و منتاج هم نیست. در زمان مصدق این حد چاپ شده، روزنامه ها به عنوان یک مسئله عادی رو چاپ کردن، عکس با شاهش رو هم چاپ کردن، عکس دیگری رو هم داره که در روی پای زاهدی افتاده موقعی که به زندان میخوان ببرندش، که اون رو من شنیدم گفتم که بیارن یک زارن یک عکاس آلمانی انداخته اون رو بیارن که ببینید اون رو هم. در این حال این چیزیست که در همون زمان چاپ شده، افرادی هم که اون زمان بودن خودشون مطلب رو تصدیق نکردن، نه تصدیق نکردن بلکه این مسئله یک مسئله عادی بوده. یعنی برای مصدق این مسئله اصلا چیز غیر منتظره‌ای نیست. مصدق یک فردیست خودش از باخت دربار برخواسته، خودش نیروی درباری، براش این مسئله مهم نیست. مشاورین رضاخان بعد آمده مراحل بعد، به اضافه اینکه مصدق خودش از عناصر فراماسونری است، کسی که برنامه‌اش در لوژهای فراماسونری اون برنامه‌ها اون مشخصات و برنامه‌ای عملیات پیاده شده، قاعدتاً اون براش زیاد تر نیست این مسائل چنان باشه. چی بوده؟ برادرهایی که میخواید تشریف ببرید برای برنامه دانشگاه توجه کنید، این مطلبی که شما گفتید میگن حتی فیلمش رو هم ما دیدیم در اونجا. حالا اشکالی ندارد، اگر خواستید من اصل مطلب رو یه روز تشریف ببرید مجلس، من فیلم اون عکس رو به تو میدم، شما فیلم عکس رو ببرید، هر عکاسی گفتید این مونتاژ من از شما قبول میکنم. درسته؟ فیلم خود عکس رو هر عکاسی گفتید این مونتاژ از شما قبوله. اون یه کار داره. حالا تو این مسئله بعدی بگم. مسئله دانشگاه رو. ببینید. یقیناً شما کاری که میخواید انجام بدید جنبه خداییش برای شما تره. یعنی مسئله حرکت بدون هدف و یک چیزی که واقعاً بدون حساب و کتاب باشه درش نیست. لذا رفتن و ملحق شدن به اونها کار غلطی نیست، اما از اینجا به اونجا یقیناً شما میدونید مسافت زیاده. مجموعه‌ای که شما به اون سمت میخواید برید قابل کنترل نیست و الان دیر وقت هم هست خواستن کنترلش برای پاسدارهایی که در اونجا هستن در اطراف دانشگاه مشکل خواهد بود. در اونجا زمینه ایجاد میکنن، برخورد ایجاد میکنن و زد خورد، و این زمینه یقیناً برنامه‌های دیگری رو هم پیش خواهد بود. اگر شما معتقدید که برای حمایت با اونها باید رفت، این کار رو میتونید فردا انجام بدید به صبح. یعنی همه کسایی که میخوان این کار رو بکنن فردا صبح تشریف ببرن، چون متفرق هم میرید عکس العمل ایجاد نمیکنه، تشریف میبرید در اونجا اون نوع خواستهایی که میخواد مطرح بکنید. دو چیز رو درش در نظر بگیرید. یک، توجه داشته باشید که دولت رو حداقل و نیروهای عامل این چنینی رو در سطوحی بپذیرید. یعنی اگر به شما گفتن که بمانید بمانید، اگر گفتن متفرق بشید بشید، به دلیل اینکه اونها بهترین امکان براشون این است
که بتواند تسلط دولت را از مردم بردارد. و این بهترین زمینه است که اگر تسلط دولت برداشته بشه، برداشتش رو میکنن، تمام نیروهای این طرف رو لطفار میکنن، عملا در داخل مجلس هم وزیر کشور رو مورد سوال قرار میدن که شما بودید که چماق به دستار آوردید. شما میبینید در دیروز با تمام امکاناتی که وزارت کشور گذاشته، خیلی راحت به مردم میگن که امروز امکانات در اختیار پلیس نگذاشتن، باطمون به پلیس ها ندارن، و به این ترتیب به صورت زمینی وزارت کشور رو مسئول در جریان میدونن و با نشون دادن کارت ویژه نخست وزیری مسئولین کمیته و غیره میخوان نشون بدن که یقینا خود دولت این برنامه ریزی کرده. چرا؟ اینکه پای دولت رو در این مسائل به میان بکشن، یک، جلوگیری از تکمیل کابینه، چیزی که شما همتون میخواستید. دو، جلوگیری از تحریک روز یک شنبه در مجلس در مورد تکمیل کابینه تر خواهد شد اگر مسئله شرایط سرگیر تر نشد. و شما میدونید این یکی دو روز برای اونها خیلی حساسه، در شکلی که شده مسئله رو باید تغییرش بدن و برنامه رو طوری جبر بسازن که امکان پذیر نباشه مطرح کردن مسئله. مسئله سوم، دولت الان در شرایطی قرار گرفته که این که به شما گفتم حمایت شما رو لازم داره، حمایت در شعار نیست، حمایت لازم دارد که خود شما به اون کمک کنید، نشون بدید که دولت قادره در اوضاع مسلط بشه. اونها با انفجار در گوش و کنار، با بانک هایی که سرقتشون فقط سرقت سیاسی است نه سرقت مالی، با حمله به این طرف و اون طرف میخوان این مسئله رو نشان بدن که دولت آمادگی برای مسلط شدن بر اوضاع ایران نداره و دولت ضعیفی است و این دولت ضعیف باید کنار بره برای اینکه قدرت و تواناییش در اون نیست. اگر از من این مسئله رو قبول دارید، از شما خواهش میکنم که برنامه امروز رو با شعارهایی که مربوط به انقلاب ما بود، نه اون چیزایی که در طول این مدت زمان به زبان ما داد، با اون شعارهایی رو تایید کنید. بعد هم ارباطش رو بیارید در محوطه دانشگاه، خواستهای اونها رو در قالب قطعنامه در اختیار ما بگذارید، از مجلس و از طریق قانونی در مورد اون مسئله اقدام بکنید. روحانی خمینی بسشنی خمینی برادران، همه شعار جواب بده و حرکت کنن، همه شعار فقط، روحانی خمینی بسشنی خمینی.